با نام او و با سلام. غزل 263 رو پیش رو داریم. بیا و کشتی ما در شک شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. پیش از هر چیز اجازه بفرمایید این نکته رو در بیت مطلع این غزل عرض کنیم که خروش و ولوله تنها ضبط 5 نسخه کهنه، 23 نسخه در خور تأمل و دیر سال قریب و ولوله ضبط کرده. حال چه باید کرد؟ آیا خروش و ولوله ضبط کنیم یا قریب و ولوله؟ اگرچه خروش با شیخ و شاب، کشتی و شط و شراب به گونه ای واجارایی دارد، هماوایی دارد، یعنی در مجموع 6 حرف شین در بیت مطلع به خاطر خروش دیده می شود، لیکن قریب و ولوله نیز به گونه‌ای واژارایی در حرف واو در کنار هم تضمین شده است. از دیگر سوی قریب و ولوله 22 تا 3 پشتوانه خطی دارد، اما خروش و ولوله تنها 5 دست نوشته کهن این عبارت رو تأیید می کند. که جالبان که از این 5 تازه کهن‌ترینشون نسخه خلخالی. در صورتی که قریب و ولوله تقریبا همه دست نوشته های کهن از جمله نسخه های نوشته شده در سال 818، 825 و همچنین نسخه های معتبر دیگر مثل نسخه قونیا نیز قریب و ولوله ضبط کردند. و اما بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، یعنی چه؟ کشتی ما را در شط شراب بینداز یعنی چه؟ آیا می تواند شتی باشد که کشتی در آن آمد و رفت کند؟ از دیگر سوی بیت دوم، مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی. کسی می تواند در کشتی باده فرو بیفتد؟ اجازه بدهید یک نکته را عرض کنم از علامه ده خدا، بعد پاسخ این سوال رو به پیشگاهتون پیشکش کنم. علامه ده خدا ذیل این بیت که مرا به کشتی باده درفکن ای ساقی این گونه نوشتن: بی شبهه در مصراء اول این بیت کشتی نیست، کلمه ایست به معنی بحر و دریا و رود و شط و امثال آن. مثلا مرا به قلزم باده درفکنه ای ساقی. به قلزم یعنی به دریای باده. قلزم، بحر، اینا همه در یک معنی است با تفاوتی اندک. خب این یعنی چه؟ آیا حضرت علامه ده خدا پاسخ کشتی را ندادن؟ گفتن این گونه نباید باشد، در صورتی که هست تنها این مصرع نیست، بیت مطلع نیز به گونه ای و مصرع‌های دیگر. پاسخ چیست؟ پاسخ آن است که همکنون در موزه ها نیز وجود دارد و بنده و پاره از دوستان نیز از این گونه وسائل تصویر گرفتند و به چاپ هم خواهد رسید. کشتی نوعی جام بوده است که همانند کشتی می ساختند. همانند بطنی مرغابی، اساسا نوعی جام بوده است که همانند بطنی ساختند، نوعی ظرف‌های مثل خم بوده است که باز به شکل بطنی ساختند، گاه نوعی خمره و سبوه رو هم به شکل کشتی و بطنی ساختند که هم اکنون در موزه ها به نمایش گذاشتند از سالها پیش. سخن دیگر عرض کنم، در بازارهای مکاره اروپا من خود دیدم و این معانی رو بیشتر برام روشن شده، تا آنجا که علامه ده خدا از آنجا که فرصتی نبوده است در اون روزگاران و این در واقع کوچک شدن جهان از منظر رسانه ها اتفاق نیفتاده بوده است در روزگار علامه، شاید برای ایشان بسیار شگفت‌آور بوده است. در هر صورت مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی، یعنی این که مرا در آن سبویی که همانند کشتی ساخته شده است در افکن، یا بیا و کشتی ما، این کشتی کوچک ما که همانند سبو و جام است، در شط شراب بیفکن. و می‌بینیم که با این تعابیر چه معنی روشنی از این ابیات فراچند می‌آید. تا دقایقی دیگر باز به پیشگاه شما بار خواهیم یافت. باز هم با شما گرامیانیم، بیا و کشتی ما در شط شراب انداز. دو نسخه کهن بیا و کشتی ما در بط شراب ضبط کرده. درباره قریب و ولوله نیز به تفصیل با شما گرامیان صحبت کردیم. البته یه نسخه تصور میکنم اگر خطا نگویم نسخه لیدن هست، که فقط یک نسخه هم هست، نسخه لیدن. قریب و قلقله در جان شیخ و شابنداز. شاید قلقله رو اون کاتب، چون نمی شود یک نسخه بین همه نسخه ها اینطور خلاف عادت داشته باشد، تصور می کنم این نسخه لیدن قیاسی است. اگر اشتباه نکنم تاریخ کتابتش 874، این نسخه قیاسی است و به اعتبار واجارایی قریب، این غین این گونه ضبط کرده، خواسته قریب وا قلقله همسان باشد، نه قریب یعنی واو رو لحاظ نکرده، حرف غین رو لحاظ کرده، آن هم یک نسخه. و اما شیخ و شاب، شیخ و شاب یعنی پیر و جوان، شاب شباب. شیخ هم اساساً به پیر نمیگویند در معنای اصل رو عرض میکنم، به کسی که یه تعینی دارد، یه تعنونی دارد. در پاره ای از فرهنگ ها کسی که از 50 سالگیش گذشته باشد دیگر میتوان به او شیخ گفت، ولی در اصطلاحات فقهی چون شیخ از آنجا که در پاره ای از موارد احکام کاملا فرق می کند، می خواهم بگویم که شیخ هم می تواند از اصطلاحات فقهی باشد و هم می تواند اصطلاحی به معنایی از اصطلاحات عرفانی باشد و هم می تواند از اصطلاحات جامعه شناختی کشورهای عربی باشه. مرا به کشتی باده، نمیگوید کشتی باده را به دست من بسپار، میگوید مرا به کشتی باده درافکن. که عرض کردیم بسیار بوده است که خم رو به شکل کشتی میساختند. درافکن ای ساقی، چرا؟ که گفتند نکویی کن و در آب انداز. شنیده این که شیخ شیراز فرمودند تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. تو اگر به قصد خیر در دجله بیاندازی، روزگاری و روزی در بیابان به تو باز میگردد اون خیر. حال اما دو نسخه مصرع دوم رو به گونه دیگر ضبط کرده است، که گفتند که نیکی کن و در آب انداز. دو نسخه که گفتند که نیکی کن و در آب انداز، در برابره که گفتند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. بسیار شنیدم این باره و باره خوانده اند پاره، چون با و ره فاصله نداشته. شنیدم که این گونه خوانده اند مرا دگر ز کرم باره ثواب انداز. باره رو تصور کردند که مرکبی داریم بر باره برنشست. این دقائق رو التفات بفرمایند. از دیگر سوی کسانی که حروف میچینند، چه حالا با کامپیوتر چه با حروف‌های سربی، این فاصله ها رو در هنگام حروف چینی دقت بفرمایند. اما هیچ یک از کاتبان به این نکته توجه نداشتند که ز کوی میکده برگشتم یعنی چه. خواجه خواسته است بفرماید دوباره به کوی میکده آمدم. ز چرا؟ مگر میتواند یک مصرع دو حرف اضافه از داشته باشد؟ شاید خواجه التفات نداشته باشد. من در آغاز به گونه دیگر می اندیشیدم، بعد متوجه شدم این ترک اولا از خواجه بوده است. ز کوی میکده برگشتم، این یه معنای دیگر می دهد که انی از کوی میکده روی برتافتم. او وقت باز ز راه خطا، اگر تازه میکده رو مجازی هم که بگیریم، بگیم راه خطاییست، به این معناش را اگر بگیریم، از منظر معرفتی هم میکده رو نبینیم، باز اینجا اشکال دارد. از راه میکده، از کوی میکده برگشته ای، خب باز در راه خطا چرا؟ تنها یک نسخه از میان همه 70 نسخه کتابت شده، از سده نهم تا سده دهم، همه نسخه ها همین گونه ضبط کردند، الا نسخه روانشاد استاد همایون فرخ که کتابشناس بزرگی بودند و نسخه شناس. استاد همایون فرخ که نسخه شون تاریخ کتابتش 805، اما بنده کمترین نمیتوانم آن نسخه را 805 بدانم. چرا؟ زیرا خیلی نسخه حجیمی است. نسخه های کهن معمولاً غزل‌های کمتری دارند، قصائد کمتری دارند، تا بدین حد فربه نسخه‌های اوائل سده دهمی است که این گونه از منظر تعداد آثار فربه هست. تصور نمی‌کنم که، و چند ادله دیگر برای نسخه استاد همایون فرخ برشمرده‌ام که نمی‌تواند این نسخه 805 باشد. در هر صورت هرچه هست از نسخه های کهن هست. آن نسخه تنها و تنها از میان همه نسخه ها و دست نوشته های دیگر مشکل ما رو حل میکنه. روان استاد همایون فرخ شاه رکن الدین این گونه ذکر کردن: به کوی میکده برگشتم ز راه خطا. مشکل هست، آدم وقتی دوباره میخواد به جایی بره، به کوی میکده دوباره برگشتم، نه ز کوی میکده. ز کوی میکده برگشتن یعنی تازه توبه کردم و از اونجا روی برتافتم. در هر صورت مرا دیگر حالا از اینکه توبه کرده بودم و دیر سالی بود که نمی آمدم، اکنون توبه‌ام را بپذیر و مرا از کرم با راه ثواب انداز. تا فردا، وقت خوش.
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریو و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکن ای ساقی، که گفتند نکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. به کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگر چه مست خرابی تو، نیز لطفی کن نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت، به سوی دیو مهن نامک شهاب انداز. Thank you.